و به ما بگین چه پیام خاصی از وزیر جهاد کشاورزی دارین. 0991-1747 گفتن که ما مردم از وزیر جهاد میخواییم خواهشن به ته دلشون رجوع کنن، قیمت برنج رو با آزادسازی واردات کاهش دهن. همه مردم وضع مالیشون خوب نیست که برنج ایرانی کیلوی 70 تا 100 هزار تومان بخرن. برنج 40 هزار تومانی وارداتی به خاطر ممنوعیت واردات داره گران میشه. این هم ما گفتیم. چشم، باز نظری داریم بفرمایید. خب بحث بریکس که ما پیگیری کردیم هم از منظر سیاسی و هم از منظر اقتصادی، حالا میخواییم به بحث رسانه‌ایش هم بپردازیم. خب رسانه های معانه تو این چند روز خیلی سعی کردن که بی اهمیت بدن، جلوه بدن این بحث عضویت ایران در بریکس رو، و میخواییم در این زمینه گفته کنم با جناب دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل رسانه‌ای. آقای دکتر قادری سلام، وقت بخیر.
سلام عرض کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
زنده باشین. آقای قادری بخش رو اگر موافق باشی با هم در این زمینه بشنویم. من چند تا سوال خدمتون دارم.
چقدر ایران این وسط شانس پیوستن به این گروه رو داره و در صورت پیوستن این الحاق برای ایران به چه معناست؟
میبایستیم نگاه کنیم به مورد مشابه مانند پیمان شانگهای که ایران قصد پیوستن به اون رو داشت ولی بیش از یک دهه طول کشید. در مورد بریکس هم باید گفتش که یک پروسه زمانبریست. اقتصاد ایران به جهت یعنی پرفورمنس اقتصادیش در حد و توان کشورهای معظمی مانند چین، مانند برزیل، مانند روسیه، آفریقای جنوبی نیست که بخواد به اینجا بپیونده.
به گفته مقام‌های آفریقای جنوبی ایران یکی از این کشورهاست. عربستان سعودی، مصر، اندونزی، الجزایر کشورهای دیگری هستند که میخوان بپیوندن. آن چیزی که اینجا باید تصمیم گرفته بشه ظرف دو روز آینده باید ببینن که سازوکار پیوستن چه خواهد بود. به نظر میرسه که ایران هنوز در شرایطی نباشه که به این کشورها بپیوند، به خصوص به خاطر اینکه زیر تحریم هست.
هم هند و هم برزیل نیز زیاد امتناع میکنن از مسئله بزرگ شدن بریکس. واقعیت های روی زمین این نشون میده که اتفاقا به همون اندازه که در مذاکرات برجام و مذاکرات با اروپا شکست خوردن، به دلیل به نوعی فراهم نکردن شرایط درست حقوقی به لحاظ بانک‌ها و روابط تجاری در بریکس هم جایگاه مشخصی نخواهند داشت.
شرایط ایران هم به نحوی نیست در مقایسه با اقتصادهای دیگه‌ای که کاندیدا هستن، مثل آرژانتین حتی، یا مثل کشورهای مثل اندونزی یا ترکیه. حالا باز آرژانتین وضعیت خیلی جالبی نداره نسبت به اونها. در مقایسه با اینها ایران شانس چندانی برای اینکه بخواد وزنه تاثیرگذاری در این گروه باشه رو به نظر من نداره.
بله این بخش رو با هم شنیدیم. آقای دکتر قادری صحبت‌های رسانه‌های ماندو شنیدین، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید از دو زاویه میشه موضوع رو بهش نگاه کرد. یک زاویه این هست که خب رسانه‌های فارسی زبان ماند یک مأموریت و کارویژه اصلی دارن و اون هم پمپاژ مستمر و دائمی یأس و ناامیدی نزد افکار عمومی داخل کشور هست. بنابراین در ابتدای هر پروژه‌ای یا هر فرایندی این ادبیات، این در واقع تحلیل ها رو شما شاهد هستید. یعنی ابتدای اینکه کشور وارد یک فرایندی میشه برای پیوستن به یک پیمان بین‌المللی، برای ورود به یک عرصه جدیدی در حوزه روابط دیپلماتیک، این ادبیات دائما تکرار میشه تا این یأس پمپاژ بشه تو افکار عمومی. اما بعد از اینکه و در خلال این همواره اینگونه وانمود میکنن که مقصر اصلی حاکمیت هست که توان این رو نداره یا سازوکارش رو و بسترش رو نمیتونه فراهم بکنه، اما بعد از اینکه این اتفاق رقم میخوره، در مورد عضویت ایران در سازمان شانگهای هم همین رو مشاهدش بودیم، میان شروع میکنن با یه ادبیات دیگه حالا بیان ماجرا رو بی اهمیت جلوه بدن و بگن که خب حالا اتفاقی نیفتاده. شما ظرف 3-4 روز گذشته اگر ادبیاتی که اینها دارن ازش استفاده میکنن رو یک مرور دم دستی بکنیم، کاملا مشاهده میکنیم این نکته رو که مگر حالا بریکس چی هست، مگر مثلا حالا اینها چه اثری در فرایندهای تجاری و اقتصادی دنیا میتونن داشته باشن، یا مثلا میان قیاس میکنن که فلان کشور که مثلا اون هم عضویتش پذیرفته شده مثلا ذوق زده نشده. یه ادبیات این شکلی میان استفاده میکنن، به خاطر اینکه الان که این اتفاق رقم خورده اون در واقع ساخته های پیشینی اونها نزد افکار عمومی اونها فرو نریزه. بنابراین از زاویه دومی که میشه به نگاه کرد این هست که بی اهمیت جلوه دادن این موضوعات هست. اما یک سوال اصلی رو ما میتونیم در مقابل اینها قرار بدیم و اون هم این هست که آیا زمانی که جمهوری اسلامی ایران با یه همچین نگاهی در واقع پیروی میکرد از سازوکار کشورهای قدرت‌های بزرگ مثل سه کشور اروپایی و امریکایی‌ها در مثلا در موضوع برجام، آیا همچین نگاهی بازم وجود داشت؟ نه. چرا؟ چون اساساً قرار هست کشور روی ریلی از نظر اینها قرار بگیره که تام و تمام در زنجیره غرب تعریف بشه، بنابراین هر اتفاقی که از دایره خاص کشورهای غربی اتفاق بیفته از نظر اینها یک اتفاق بیهوده‌ای هست. اما شما مثلا شاهدش هستید، با وجود اینکه ما در فرایند برجام هم کشور اونچنان که باید شاید منتفع نشد، اما هیچگاه در مورد اون موضوع همچین ادبیاتی ازش استفاده نمیشد. لذا به نظر میرسه که اتفاقی که الان داره در شبکه‌های اجتماعی وابسته به رسانه‌های غربی یا انسان رسانه‌هایی که نگاه غرب‌گرایانه دارن، طی روزهای آینده باز هم این فرایند و این فضا بیشتر از گذشته پمپاژ بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر قادری.
خواهش
متشکرم. خداحافظتون باشه. یکی از شنوندگان پیام دادن و گفتن که جناب وزیر کشاورزی خیلی از مناطق کوهستانی و خوش آب و هوای کشور مستعد جنگل کاری هستند. به وسیله آبیاری قطره میشه حد الامکانی بیابانها رو به جنگل تبدیل کرد. چه برنامه برای گسترش جنگل کاری و فضای سبز کشور دارین؟ لطفاً وزیر فقط قول و وعده نده، بلکه باید عمل کنه و گردن دولت قبل و دولت بعد نندازه. یکی دیگر از عزیزان گفتن که به جهت پیشگیری از رفتارهای ایزایی عوامل اجرایی در خصوص خرید گندم و بی‌نیازی از وام‌های ربوی الزامی است که برنامه پیش خرید گندم بر اساس وثیقه معتبر زمین و آب کشاورز که در رهن بانک کشاورزی بوده باشد عملی بشود. آقای تفتی گفتن، آقای تفتی هر روز به ما پیام میدن، خیلی اعتقاد و تاکید دارم به بحث وام قرض الحسنه که بسیار مهمه. ممنون آقای تفتی. خیلی متشکرم خانم آقایان که شنونده رویداد بودین. اوقات خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. خیلی متشکریم از همراهیتون و همینطور از همکارانم در برنامه رویداد تشکر میکنیم. خدمتون عرض کنم که برنامه بعدی ما منازل العشاق نام داره که دعوت میکنم بشنوید.
منازل العشاق سرگذشت کاروان اسیران اهل بیت علیه السلام از کربلا تا کربلا منازل العشاق قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق به روایت مهدی امین فروغی.
بر سر آنم که گرز دست براید دست به کاری زنم که قصه سراید. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جو بو که براید. صالح و طالح متاع خیش نمودند، تا که قبول افتد و که در نظر آید. بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر باغ شود سبز و شاخ گل به بر آید.
مجلس یزید، جسارت یزید به امام سجاد علیه السلام.
پس از آن که یزید در مجلس عمومی سرمست از پیروزی در برابر چشم اهل بیت، چوب خیزران برداشت و به سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام جسارت کرد، با اعتراضهای برخی از حاضران مانند ابو برزه اسلمی، زید ابن ارقم و حتی همسر خود هند بنت عبدالله ابن عامر و دیگران روبرو شد. اونها به خاطر این گستاخی او رو سرزنش کردند و یزید در میان جمع سرشکسته شد. او برای اینکه فضای مجلس رو عوض کنه رو به امام سجاد علیه السلام کرد و از موضع قدرت با حضرت به گفتگو پرداخت، اما در این رویارویی هم نتوانست پیروز میدان باشه. هنگامی که امام علیه السلام بر او بانگ زد یزید، آیا سر حسین فرزند علی و فاطمه که امانت رسول خدا بود رو از تن جدا کرده و بر دروازه شهرها آویخته ای؟ سکوتی مجلس رو فرا گرفت و در این حال یحیی بن حکم که از عمال بنی امیه و بنی مروان بود و کنار یزید نشسته بود رو به او کرد و او هم به سرزنش یزید پرداخت و این اشعار رو خواند. گفت: لهامون به جنب تف ادنا قرابتن من ابن زیاد العبد ذی الحسب الوغلی سمیت و امسا نسلها عدد الحسا و بنت رسول الله لیست به ذی نسلی. یعنی آن کس که در کربلا کشته شده و به خاک و خون تپیده، خیشاوندیش از ابن زیاد پست که نسبتی فرومایه دارد به ما نزدیکتر است. آه که نسل سمیه بدکاره به اندازه ریگ بیابانها زیاد شده، اما از دختر پیامبر نسلی باقی نمانده. وقتی یحیی بن حکم این شعر رو خواند، یزید محکم بر سینه او زد و گفت ابله خاموش باش، الان چه وقت این حرف هاست؟ آنگاه در حالی که از خشم به خود می پیچید به امام سجاد علیه السلام اشاره کرد و فریاد زد این مرد را ببرید و گردنش را بزنید. با شنیدن این فرمان مأموران به طرف امام هجوم بردند تا حضرت را ببرند. زنان و کودکان اهل بیت یک باره به گریه افتادند و دور امام حلقه زدند و خود را سپر قرار دادند و مانع شدند. زینب کبرا سلام الله علیها از میان آنها برخاست و بر یزید بانگ زد یزید حسبک من دماؤنا، بس است هرچه از ما خون ریختی، تو زمین را از خون ما لبریز کردی، این زنان و کودکان سرپرستی جزو ندارند. با شنیدن این سخنان هم همه ای در مجلس افتاد و گریه اهل بیت باعث شد برخی از حاضران هم متأثر شدند و به گریه افتادند. مورخان نوشتند در آن گیر و دار که مأموران تلاش می کردند زنان و کودکان رو کنار بزنند و امام سجاد علیه السلام رو از مجلس بیرون ببرند، امام بلند بلند این اشعار رو میخواند: انادی که یا جداه و یا خیر مرسلن، حبیب که مقتول و نسل که زائب و آل که امسو کل اماع به ذلتن، تشاء لهم بین الانام فجاگ ودایع و املاک و افلاک نسبه لجور یزید ابن الدعی ودایع او، لقد حکمو فین اللعام و شدتو لنا شملنا من بعد ما کان جام او. یعنی ای رسول خدا، ای برترین پیامبران، بیا و ببین که حبیبت کشته شده و نسل تو را از دم تیغ گذرانده اند. یا رسول الله، اهل بیت خود را تماشا کن که اسیر شده اند و در حق آنان ستم ها روا داشته می شود. یا رسول الله، ودیعه های آسمانی و امانت های فرشتگان به سبب جور یزید ناپاک زاده اسیر شده اند و در چنگ فرومایگان گرفتار آمده اند. یا رسول الله، مردم پست و لعین بر ما حاکم شده اند و ظالمانه جمع ما را پراکنده ساخته اند.
همه دیدن با خود به حال قیامت کردی، چقدر دشمناتون ملامت کردی برای نهضت حسین.
وقتی امام سجاد علیه السلام این اشعار رو خواندند، مجلس به هم ریخت و صدای گریه از هر سو بلند شد. یزید هم که وضع رو چنین دید نگران شد و عقب نشست و از کشتن امام صرف نظر کرد و هیئتی حق به جانب به خود گرفت و این اشعار رو خواند، گفت: صبرنا و کان الصبر منا سجیتن به اسیافنا یفرین هامن و مئسما مفلقن هامن من رجال اعزت علینا و هم کانو اعقا و اولما. یعنی ما شکیبایی نمودیم و صبر و خیشتنداری خوی ماست، این در حالی است که همیشه شمشیرهای ما در بریدن سرها و دستها بسیار بران است. ما سرهای مردان بزرگی را از تن جدا کردیم که دوستشان می داشتیم، اما آنها از ما بریدند و بر ما جفا کردند. در برخی منابع آمده یزید وقتی وضع مجلس را مشاهده کرد خود را باخت و از در مهربانی در آمد و در حالی که خود را صبور و بزرگوار جلوه می داد برخاست و شخصا سوهان به دست گرفت و زنجیری که بر دست و پای امام سجاد علیه السلام بسته شده بود رو پاره کرد. شخصیت یزید و وضعیت روحی و روانی او به گونه ای بود که هرگاه اوضاع رو بر وفق مراد خود می دید در گستاخی و بیشرمی کسی جلودار او نبود، اما هنگامی که احساس خطر می کرد از سر نفاق و درویی به سرعت روش خود را تغییر می داد و مظلوم نمایی می کرد و چهره ای حق به جانب نشان می داد.
زینب 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 کنز حیا، زینب شانه وفا، زینب 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 در داشنا، زینب گرگ بلا، زینب گم گهرمانی زهرانی شانی، گم گهرمانی زهرانی شانی، ای روح با ایمان جانم سنم قربان، ای روح باش ایمان جانم سنم قربان. زینب 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 چانز حیا، زینب چانی وفا، زینب 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 در داشتن، زینب گرگ بلا، زینب گم گهرمانی زهرانی شامی، گم گهرمانی زهرانی شانی، ای روح باز ایمان، ای روح باز ایمان جانم سنت قربان، جانم سنت قربان.
وقتی کفتارهای کینه میخواهند در دربار یزید به سمت امام سجاد علیه السلام حمله ور شوند، این زینب کبری سلام الله علیها است که با تمام وجودش از امام خیش مراقبت می کند. این رسم قدردانی و امام شناسی را اهل ایمان و انتظار از حضرت زینب کبری سلام الله علیها آموختند. رسم این قدردانی است که باید پیوسته برای یاری امام زمان خیش دعا خان ظهور باشیم و خود را برای ایشان تربیت و آماده کنیم.
یا رب الحسن به حق الحسن، اشف صدر الحسن به ظهور الحجه، رب الحجة بحق الحجة، اشف صدر الحجة بظهور الحجة.
13:24 اینجا پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم.
با شعار حیاتون الحسن، میگوییم حیاتون الحسن و میشنویم حیاتون الحسن.
و در راه حسین قدم بردارم.
به عشق تو قدم میذارم تو این راه
لبیک زارن
نام مشای متعنی کو عهدی ما انسا
لبیک زارن نام
به برکت
به برکت نام حسین
حسینی شد.
سلام قبلتی سلام، یکی وقف تو میشه با همه سرمایه، یکی بر و ظاهرا جلو آفتاب میسته میشه نظر سال.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین.
میشنوی صدامو جای میشه زدی تو بغل کنه چشامو.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو اربعین.
به طلب که دوباره برم
گرامی. باد آغاز هفته دولت بر شما.
ملت ما ملتی مسلمان، حرف و پیمان و قرارداد و حرکت و جنگ و صلح ما به اعتقادات ما مربوط می شود. ما اهل سازش و معامله و بندوبست نیستیم. مسئله ما با کفار، مسئله محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم می باشد.
اصول ثابتی وجود داره که این اصول رو بایستی همواره در نظر داشت. برای ما مسئولین در نظام مقدس جمهوری اسلامی این اصول ثابت رو میتوان در شخصیت این دو مرد عزیز و بزرگوار جستجو کرد و یافت.
شهید رجایی آمد در مجلس. اون وقت ما در مجلس بودیم هنگامی که پیشنهاد نخست وزیری به او شده بود. گفت من چیزی که در راه خدا بدم چیز با ارزشی ندارم، یه آبرویی دارم، حاضرم اون آبرومو در راه خدا بدم. و داد و خدا اون چنون آبرویی در پاسخ به این فداکاری به اون بخشید که با هیچ تلاش دنیایی این آبرو رو نمیشه پیدا کرد.
دو نفر عزیز برجسته مثل شهید با هنر به شهید درجایی به عنوان دو شاخص، به عنوان دو سنجه در مقابل چشم ما باشه. سنجه بودن اونها به خاطر خصوصیات رفتاری اونها و شخصیتی اونها و اخلاقی اونهاست. اینو باید ما همواره در ذهن داشته باشیم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.